در مورد خواست این سوالتون، ببینید من دو سه روز داریم در مورد چیستی استعداد و فضای استعداد داریم بحث میکنیم و راه های پرورشش. خواهشی که از شنوندگان عزیز دارم اینه که این برنامه رو با دقت گوش بکنن و توصیه و راهکارهایی که اومده بود رو عملی بکنن. اگر این کار رو انجام بدن نیاز به مراجعه به هیچ مرکزی ندارن و استعداد و پرورش استعداد همینه. متاسفانه برخی از مراکز بیشتر به خاطر اینکه به دنبال کار اقتصادی و درآمد اقتصادی هستن، هزینه های هنگفتی میگیرن از خانواده ها و عملا چیزی رو تحویل خانواده ها نمیدن. و برخی از والدین هم به خاطر اینکه میخوان جبران بکنن کمکاری خودشون رو نسبت به فرزندان، میرن به سمت این مراکز، که اینم اشتباه. ولی خب طبیعتا مراکز تخصصی اگر شما بهشون مراجعه بکنین، افراد توانمندی هستن تو اون فاز، کمک خوبیه. نکته دوم، یکی از شنونده ها من دیدم توی پیامی که فرستاده بود گفته بود خواستن توانستنه. ما برخی از این خطاها رو باید بشکنیم. خواستن در صورتی که متناسب با توان باشه منجر به توانستن میشه. مثلا شما فرض کنین یک فردی که فلج هست، هر چقدر هم بخواد راه بره نمیتونه، چون توانش رو نداره. توجه شدیم؟ ما باید متناسب با توانمون، وگرنه افسردگی. من الان خیلی از مراجعین دارم افسرده هستن. چرا؟ چون خواسته هایی که تو ذهنشون هست متناسب با توانشون نیست. نکته بعد، شما تو سخنانتون فرمودین چرا همه میرن به سمت دکتری و مهندسی. خب اینم از تبعات همون هوش ریاضیه که وقتی میاد بالا براش آدم درآمد مهم میشه، که من درآمد، لذا توجه به استعداد نیست. من خواهشی که دارم این هست که شما بیشتر توجه بکنین به استعداد. استعداد و حرکت به سمت استعداد برای شما شادی میاره، نشاط میاره. مگه ما از زندگی چی میخوایم؟ نمیخوایم دلمون شاد باشه، نمیخوایم احساس و مفید بودن بکنیم، نمیخوایم احساس ارزش بکنیم. اگر شما تو مسیر استعدادت برین، احساس به سراغت میاد.
بله.
یکی از اقسام هوش که من الان در موردش میخوام صحبت بکنم، هوش طبیعتگرا هست یا استعداد طبیعتگرایی. ما میگیم افرادی که تو این فاز هستن، شناخت تواناییشون تو شناخت پدیده‌های طبیعی مثل ابرها، در مورد گیاهان، جانوران و طبقاتی که تو این فاز هست خیلی خوب هست. معمولا تو در مورد محیط زیست، جانوران، طبیعت، اینها مطالعه میکنن، جستجو میکنن. پرورش گل و گیاه براشون اهمیت داره و معمولا به این موضوعات علاقه دارن.
بله.
یک تحقیق صورت گرفته راجب هدایت فر که افرادی که خلاقیت بالایی دارن کیا هستن. و جالب اینجایی که دیدن یکی از دستهایی که خلاقیتشون بسیار زیاده همین افرادی هستن که هوش طبیعتگرای بالایی دارن. تحقیق دومی صورت گرفته، آدمایی که سازگاریشون زیاده و حل مسئله قوی انجام ده، کمتر تو زندگیشون دچار چالش میشن، اینا رو هم رفتن دیدن اینا هم جز به افرادی هستن که هوش طبیعتگرای بالایی دارن. لذا من توصیه‌ای که دارم، آفتی داریم ما به اسم زندگی آپارتمانی و اتاقایی که تنگ و تاریک و فضاهای اینجوری هست، محدود هست. این سبب میشه که والدین رو این قسمت از استعداد فرزندانشون توجه نداشته باشن. من زیاد از مراجعینی که میان توی اتاق مشاوره میگم چند تا درخت و چند تا جانور رو، چند تا مثلا پدیده طبیعی رو توضیح بده، میبینم تقریبا هیچ. مثلا من میگم 10 تا درخت مسمر میوه دار اینا رو داره مصرف میکنه ولی نمیتونه، یا مثلا برگاش چجوریه،
دایره اطلاعاتش خیلی
بسیار پایینه. خب اینها هم رو خلاقیت، هم رو حل مسئله اثر میذاره. لذا من تقاضایی که دارم حتما والدین وقت بذارن و در این فضا فرزند خودشون رو رشد بدن. چجوری؟ با پرورش گل و گیاه. یعنی تو خونه حالا شما شاید حیوان نمیدونم اینجور چیزا مثل فضاهای روستایی نیست، نتونین برین، ولی گل و گیاه که میتونین. من یکی از شیرین ترین خاطرات دوران کودکیم تو روستا بودم. پدرم برای من 7-8 تا گوسفند گرفت و من چوپونه میکردم.
بله.
شیرین ترین خاطرات. و من نگاه میکنم میبینم خیلی از حل مسائلی که من بعدها انجام دادم ریشش تو همون خاطراتی بود که تو اون دوران و تو اون فضا به دست آوردم. حالا شاید شما مثلا تو فضای آپارتمان نتونین میگین من مثلا گاو و گوسفند بیارم پرورش بدم، یا مثلا حیوانات مثلا چیزایی که جدیدن مد شده اینا آفت داره و ضرر داره، ولی گل و گیاه که میشه. شما مثلا تو خونتون چند تا گلدون بگیرین برای هر بچه، مسئول پرورش این هستی تو، مطالعه کن در موردش. حواست بهش باشه، این مسئولیت پذیری بچه را میبره بالا. گردش تو فضاهای آزاد، بالاخره ما میتونیم از پارک ها، از فضاهایی که وجود داره، من بعضا افراد میان افسردن، میگم آخرین باری که شما رفت دل طبیعت کی بوده؟ یادش نمیاد، در حالی که به نظر میرسه اینا خیلی هم کم هزینه است. سوار ماشین بشین برین کنار جاده، وایستین همینجور برین تو دل طبیعت، حالا نیازی هم نیست حتما جنگل و کوه باشه، کویر. خیلی چیزها هست برای یاد گرفتن. متاسفانه ما چون به اینها توجه نمیکنیم، در این بعد هوشی خیلی ضعیف میشیم، در حالی که خیلی مهم هست. و گفتم ثمرات تقویت این هوش این هست که خلاقیت، حل مسئله و سازگاری افراد پوشش داده میشه. یکی دیگه از انواع هوش، هوش دیداری هست که اون رو هم انشالله در یک آیتم دیگه اگر فرصت شد در موردش توضیح خواهم داد.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی سوالایی داره میرسه، بعضی هم گفتن که آقا این موضوع بحث استعداد رو ادامه بدید چون بحث فوق‌العاده با اهمیتی هست. حالا انشالله ما در یه فصل دیگه از برنامه سعی میکنیم که موضوع رو مرتبط با این در نظر بگیریم و انشالله بحثمون رو به اونجا هم گسترش بدیم. شنوندای عزیزمون خوشحالیم که بحث رو گرفتن مورد توجهشونه و سوالایی که داره مطرح میشه سوالایی که من میبینم نوعا داریم بهش پاسخ میدیم، اما یه جاهایی بعضیا رفتار بچه هاشون داره اذیتشون میکنه، مثلا بچه 6 ساله گفتن علاقه به اسلحه داره. معمولا بچه ها اینجوری انا، یعنی اسباب بازی هم ما میریم براشون میخریم، میریم تفنگ میخریم، خود ما این جنبه رو داریم یه جورای پرورش میدیم. فیلمای جنگی هم میشنن نگاه میکنن که مناسب سنشون هم نیست، بعد از این بابت هم اظهار ناراحتی میکنن دیگه، طبیعتا والدین خوشحال نمیشن، میگن حالا چی کار بکنیم با اینجور بچه ها، که انشالله در بخشای بعدی توضیح خواهید فرمود. بعضی از خانوما میگن ما تو سن کم ازدواج کردیم، نتونستیم ادامه تحصیل بدیم، دوست داشتیم این استعدادمون پرورش پیدا بکنه، به همسرمون هم گفتیم، گفته که حالا بچه‌های مقدار بزرگ شدن ادامه تحصیل بده، الان یکی دو سالی هست که موندم، برم ادامه تحصیل بدم یا نه، تردید دارن که این کارو بکنن یا نه. و سوال دیگه‌ای که انشالله ضمن بحث بهش اشاره خواهیم کرد. 10:37 است، رادیو معرف راه زندگی رو به شما تقدیم میکنه.
ما ارامه که با این در اگر در بند در مانه در مانه
ما ارامه
بره
مستاد هنوز خوابی ها وجدان بعضی ها استعداداشون رو تو چه راه های خرج میکنن.
آره واقعا
یه آدم مریض 4:00 زنگ خونه رو زده، از خواب پریدم رفتم پشت آیفون میگم کیه؟ میگه این شاسی بلند خارجی زرشکیه جلوی در برای شما. خب نخند، گفتم نه آقا منو چه به این حرفا.
آخه به نیافه تو میگم.
گفت دلت بسوزه برای خودم. بعدم نشست و گاز داد رفت. چه آدم هایی پیدا میشن.
من خوابم میاد پشتان،
تو جواب این تلفون رو بده.
کار من نیست، کار من نیست، زود باش.
تو هم به درد ما نخوردی. مرکز مشاوره ماورانه بفرمایید.
سلام استاد.
سلام جانم، تو دیگه چته؟
کمرم، سرم، گردنم.
اصلا ناله میکنی؟
خدا بگم چی کارش کنه، اونی که راههای پرورش استعداد بچه ها رو گذاشته بود تو کانالش.
اگه چی نوشته بود؟
نوشته بود برای رشد استعداد بچه ها باید خودتون الگوی اونا باشید.
خب این که خوبه.
چیش خوبه مستاد؟ پسر من بچگی دوست داشت راننده ماشین سنگین بشه. منم دیدم انگار استعدادش تو همینه، خواستم خودم الگوش بشم. چند روز پیش با هم رفتیم گاراژ این ماشین سنگینا، بدون گواهینامه نشستم پشت یکیش، رفتم تو دیوار.
پسرت هم دید؟
آره دیگه.
وای 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 وای، خواستی الگو بشی شدی مایه ابرهام.
راهی پیش پام بذار مستاد، آبروم رفت پیش بچه.
راهشو دارم برات، قصه نخور. ببین بچه هت باید خودش تجربه کنه، به قول شاعر هر که رنجی برد گنجش شد پدید، هر که جهدی کرد بر سودی رسید، هر که در قصری قرین دولتیست، آن جزای کارزار و مهنتیست.
یعنی چه کار کنه؟
ببین، یکی از راه‌های پرورش استعداد اینه که یه چیزایی رو بچه‌ها خودشون تجربه کنن. استاد چی میخوای یادش بدی؟ وجدان نمیبینی آبروش جلوی بچه‌ش رفته؟ آره میگفتم بچه تو بردار دوباره با هم برید همون گاراژه.
خب بعدش؟
هیچی دیگه، سوار یکی دیگه از همون ماشین سنگیناش کن بذار بره تو دیوار.
چی میگی مستاد؟ من خودم
میدونم، ولی اینطوری هم خودش تجربه کرده که استعدادش شکوفا بشه، هم آبروی تو برمیگرده. خوب
انگار راست میگه.
چیو راست میگه؟ همه چیزو که نباید خودش تجربه کنه. وجدان پس چجوری استعدادش شکوفا بشه؟ آخه اینجوری چی به چیه؟ بذار بره تو دیوار یکم بخندی.
خیلی ممنون از همه همکاران خوبمون، آقای حیدرزاده. بخش مایرانه رو تهیه میکنن، از ایشون هم سپاسگزاریم. بخش انتهایی که در خدمت جناب جلالت الاسلام دکتر حسنی نژاد هستیم و بحثشون رو تکمیل میکنن و انشالله مواردی هست تذکر میدن و پاسخ به اون سوالاتی که در ضمن بحثاشون مطرح میشه. بفرمایید.
آقای هدایت‌فر، من اگر خواسته باشم خلاصه بگم، ما دو جور دانش داریم. یک دانش ضمنی است.
بله.
دانش ضمنی همون دانشیه که در ذیل تجربه به دست بیاد و ارزشش خیلی بالاتر است از دانش اکتسابی. دانش اکتسابی همونه که ما میریم سر کلاس و اینها میشینیم. یکی از خواهران عزیز سوال کرده بود که من امر بچه داری مشغولم تو خونه و اینها و فرصت تحصیل رو از دست دادم. من میخوام بگم شما اتفاقا الان بهترین فرصت هست برای تحصیل دانش و ضمنی. بله، شما فرزند در اختیار دارین و میتونین کار تربیتی رو یاد بگیرین، این رو بهش اهمیت بدین، خیلی مهمه. و اتفاقا همین مباحثی که ما مطرح کردیم در پرورش استعداد به شدت میتونه به شما کمک بکنه تا اینکه در آینده یک دانشمند قوی بشین. شخصیتی مثل پیاژه در غرب اگر نظریه پرداز شد در ذیل همین تربیت فرزندانش بود. این کار رو کوچیک نبینین و خیلی بزرگ ببینین، خیلی هم مسئله مهمیه. آخرین هوشی که ما بهش میپردازیم هوش دیداری هست. ببینید هوش دیداری همونطور که از اسمش مشخص هست اینه که فرد بتونه تصویرسازی خوب بکنه از اطرافش، موقعیتش رو خوب درک بکنه و بتونه از کارهای تصویری در کارهای تصویری موفق باشه. خب طبیعتاً کسی که با نقاشی و تصویربرداری و فیلم و اینها ارتباط میگیره و شما نگاه بکنید ببینید بچه‌هایی که علاقه دارن به این کار نشون میده که استعداد هوش تصویری دارن. پرورش این هوش به شدت توصیه میشه چون ارتباط مستقیمی داره با بحث تمرکز، ارتباط مستقیمی داره با بحث حافظه، علاوه خصوص حافظه‌های بلند مدت. لذا وقتی هوش تصویری میره بالا به تبعش حافظه، تمرکز و خیلی چیزهای دیگه هم در بچه‌ها افزایش پیدا میکنه. به همین خاطر من توصیه‌ای که دارم اینه که فضا رو تو این بستر خانواده‌ها فراهم بکنن. اگر بچه‌شون بغل دیوار نقاشی میکنه اصلا ناراحت نشن. بچه داره رشد میکنه، داره پرورش پیدا میکنه و استعداد خودش رو تو این فاز داره شکوفا میکنه. لذا بستر فراهم.
من دیدم توی آپارتمان‌هاشون کاغذای مثلا آپنجی رو آچهاری رو چسبوندن و بچه‌ها رو اونا نقاشی می‌کنن.
این والدین من تقاضا می‌کنم بقیه هم حتما این کار رو بکنن. اینکه دوربین بدین دست بچه‌ها عکس بگیرن، حتی فیلم کوتاه بسازن. اینکه نقاشی‌های مصور براشون بگیرین و این نقاشی‌ها رو یا این داستان‌های مصور رو بخونن و حتی شرکتشون بدین توی این فضایی که کلاس نقاشی هست. خوبه. اون اسباب بازی هم که اشاره کردین، ما بهتر اسباب بازی مفید بگیریم برای بچه، خلاقیتش ببره بالا. خب اصلا همونطور که گفتین خشونت بچه رو میبره بالا. ولی اگر شما از این قطعات پازل بگیرین که این میتونه هر چیزی رو درست بکنه، ما اصطلاح داریم میگیم وقتی از بچه یک چیزی رو میگیری باید یک چیز بهش بدی. بچه اسلحه میخواد، شما میخواین این بچه خشونت درش پرورش پیدا نکنه، بگین بابا من برات پازل میگیرم. با این پازل خواستی به شکل اصله هم درست کنی، درست کن. شکل چیز دیگه هم خواستی، درست کن. کشتی هم باش، درست کن.
بله.
پس پازل یا این لگوهایی که میاد به هم چفت و وصل میشه خیلی خوب هست. و بحث نقاشی کردن رو خیلی جدی بگیرید. نقاشی چون حرکت ظریف هست، خوش بدنی رو هم تقویت میکنه و بسیار مؤثر هست در پرورش استعدادهای فرزند یک فعل چند بعدی است، یعنی چند تا استعداد رو با هم میبره بالا که یکی از اون استعدادها هم استعداد بدنی افراد است. امیدوارم که مباحثی که مطرح کردیم مفید بوده باشه. اینها در حد یک خراش ذهنی بود و مسلما بحث مفصل‌تر میتونه بیشتر کمک بکنه.
ان شاء الله. آقای دکتر، یک کتابی دیروز داشتیم راجبش صحبت میکردیم، چون جاش خالی معرفی کتاب در ارتباط با موضوعاتی که
بله.
اگه ذهنتون باشه،
عنوان کتاب راههای پرورش هوش‌های چندگانه در کودکان هست.
خب یه جستجوی حتما عزیزان بکنن، میتونن به دست بیارن این کتاب رو، ان شاء الله تهیه بکنن به عنوان تکمیل بحث‌های ما، حتما مطالعه بکنن، استفاده بکنن ازش. خیلی متشکرم از محضرتون جناب جلالت الاسلام دکتر محمود حسنی نژاد، مدیر مرکز مشاوره حوزه علمی قم، مشاور خانواده، متخصص استعداد سنجی، که این هفته میزبانشون در برنامه راه زندگی بودیم. برنامه همچنان ادامه داره.
چند لحظه اندیشه.
روزی ادیسون از مدرسه به خانه برگشت و مادرش رو صدا زد. وقتی مادر سراغ اون اومد، پسر یک نامه به دست مادر داد و گفت این رو جناب مدیر برای شما فرستاده و گفته که حتما باید مادرت اونو بخونه. مادر وقتی اونو خوند، اشک توی چشماش حلقه زد. ادیسون پرسید مادر چه اتفاقی افتاده؟ چه چیزی توی نامه نوشته شده؟ مادر گفت اینجا نوشته بهره هوشی فرزند شما خیلی بیشتر از بقیه دانش آموزاست و متاسفانه ما توانایی تعلیم چون این شاگرد باهوشی رو نداریم. پس ممنون میشم از فردا اونو به مدرسه نفرستید و خودتون توی خونه تعلیمش بدید. ادیسون از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد و به خودش افتخار کرد. سالها از این ماجرا گذشت. ادیسون تبدیل به بزرگترین مخترع دوران خودش و تمام دورانها شد و بیشتر از 1000 اختراع رو توی کارنامهش به ثبت رسوند. بعد از مدتی که مادرش رو از دست داد، به سراغ وسایل اون رفت و در کمدش یه نامه پیدا کرد. وقتی نامه رو باز کرد، متن نامه اون رو شگفت زده کرد. این همون نامه مدیر مدرسه بود. پسر شما یه کودن به تمام معناست، ما از فردا نمیتونیم اونو به مدرسه راه بدیم. ادیسون بعد از خوندن این نامه ساعتهای زیادی گریه کرد و در نهایت قلم برداشت و به سراغ دفتر خاطراتش رفت. او در آنجا نوشت توماس ادیسون یک بچه کودن بود که به دست یک مادر قهرمان تبدیل به نابغه قرن شد.
خب این بخش هم با اجرای سید حمید حسینی عزیز تقدیم شما شد. ساعت 10:48 دقیقه و 45 ثانیه است. روزهای دوشنبه بخش سواد حقوقی و گفتگو تلفنی که با سکا خانم دکتر کاظمی داریم، حقوقدان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
زنده باشین ان شاء الله. خانم دکتر، چون موضوع پرورش استعداد در خانواده موضوعی است که ما این هفته بهش پرداختیم، می‌خوایم یه نگاه حقوقی و در واقع قانونی هم به این بحث داشته باشیم که تدابیر قانونی برای رشد و شکوفایی استعدادهای برتر آیا اندیشیده شده، در قوانین ما وجود داره یا نه؟
بله، نکته مهمی رو شما اشاره فرمودید. قوانین ما به هر حال به حد اکمل اتفاقا پرداخته به این مسئله. خدمتتون عرض کنم در اصل سوم قانون اساسی در بند 4 اشاره میکنه که تقویت روحیه بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان باید به هر حال اعمال بشه، جزء وظایف قوای سگانه هست. در بند 9 قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی مورد تاکید قرار گرفته. جالب است من خدمتتون عرض کنم در منشور حقوق شهروندی در ماده 105 اشاره میکنه همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی و ارتقا رو دارن.
درسته.
تسهیلات و حمایت‌های علمی مثل فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور، بحث بورسیه، صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی و شایستگی افراد بهشون اعطا بشه، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و سیاسی.
بله.
در ماده 108 همین منشور حقوق شهروندی اشاره می‌کنه که حق دانش آموزان هست که از آموزش و پرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی و تقویت هویت فرهنگی و ارزش‌های دینی و ملی بشه.
درست.
حالا اینکه چقدر به هر حال آموزش و پرورش ما موفق بوده که به این شکل دانش آموزان رو آموزش بده، این باز خودش جای سوال هست. آیین نامه دیگری رو داریم، آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی که در تاریخ 2/12/1400 یعنی هنوز به یک سال نرسیده که ابلاغ شده به همه دستگاه‌های اجرایی. به موجب این آیین نامه تمام دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت، نهادها و بنیادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری معظم اداره می‌شوند، ستادهای اجرایی، قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به اینها باید این آیین نامه جذب و نگهداری استعداد برتر و نخبه رو شاملشون میشه و ملزم به اعمالش هستن. تکالیف مقرر در این آیین‌نامه رو باید اجرا کنن.
بله.
خب ببینید در فصل اول در بند 7 این آیین‌نامه نخبه رو تعریف کرده، گفته فرد نخبه یک فردی است که برجسته است، کارآمد در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور. به هر حال این اثرگذار هست و فعالیت‌هاش هم بر پایه هوش و خلاقیت و اون توانمندی‌های درونی و ذاتیشه و هم بر پایه خبرگی و تخصص و توانمندی‌هایی است که کسب کرده و اکتسابی هست.
بله.
و خب فعالیت‌هاش موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اطلاعی کشور میشه. خب بر این اساس در ماده 3 همین آیین نامه در تبصره 2 عنوان کرده متقاضیان برخورداری از مزایای این آیین نامه یا باید در سال آخر تحصیلات دانشگاهیشون یا در طی زمانی که در خدمت سربازی به سر میبرن درخواست خودشون رو به بنیاد ملی نخبگان اعلام کنن. اگر شرایطی دارن، اگر فکر میکنن که از یک فرد نخبه هستن، اعلام میکنن شرایط رو به بنیاد ملی نخبگان و بنیاد موظف هست که بررسی کنه و نتیجه رو ظرف یک ماه به متقاضی اعلام بکنه. خب ببینید در فصل دوم همین آیین‌نامه در ماده 5 بنیاد ملی نخبگان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف هستند که برنامه زمانبندی جذب و سهمیه‌های استخدامی متناسب با شرایط نخبگان رو تهیه کنند، به اطلاع عموم و استعدادهای نخبه و برتر برسونن. سازمان اداری و استخدامی کشور در ماده 6 عنوان کرده که موظف هست ترتیبی اتخاذ کنه که در طبقه بندی مشاغل در دستگاه‌های اجرایی و احراز پست‌های سازمانی و تخصصی از شرایط نخبگی و استعدادهای برتر برای جذب و انتصاب در پست‌های تخصصی استفاده بشه.
بله.
در ماده 7 باز اشاره کرده سازمان اداری و استخدامی موظف هست که هر سال آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل ویژه حالا تخصصی رو برای استعدادهای برتر و نخبه برگزار کنه. خب ببینید در فصل سوم همین آیین نامه در ماده 17 بیان کرده که برگزیدگان از امتیازات و تسهیلات ویژه‌ای برخوردار هستن نخبگان، مثلا در بدو استخدام 2-3 مرتبه گروه بالاتر بهشون اختصاص پیدا میکنه، فوق‌العاده ویژه بهشون به هر حال تعلق میگیره، سوابق تجربیشون برای انتصاب در پست‌های مدیریتی کاهش پیدا میکنه.
بله. بله.
وضعیتشون از پیمانی به استخدامی تبدیل میشه. ساعات کارشون میتونه شناور باشه یا دورکاری باشه، لزوما موظف نیستن که حتما حضور داشته باشن در به صورت فیزیکی در مثلا محل پستشون. برخورداری از حق و تحقیق، حق و تعلیف رو دارن و به هر حال امتیازات و تسهیلاتی که در نظر گرفته شده و تاکید کرده در ماده 8 که در واقع سازمان اداری و استخدامی باید تمهیداتی رو در دستگاه‌های اجرایی فراهم کنه که نخبگان بتونن پست‌هایی رو در مشاغل حاکمیتی و رسمی در واقع در اینا تصدی کنن که بتونن در اداره کشور، در پیشبرد کشور در واقع مؤثر باشن.
بله.
آیین‌نامه دیگری رو داریم، آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر رو داریم. خب دوستان دانشجویی که فارغ التحصیل رتبه اول هستن در رشته خودشون یا ورودی رتبه اول هستن، یعنی در آزمون ورودی رتبه اول رو کسب کردن، طبق این آیین‌نامه میتونن در مرحله بالاتر، در مقطع بالاتر تحصیلی بعدی که میخوان ورود پیدا کنن، مثلا از لیسانس به دوره فوق لیسانس یا از فوق لیسانس به دوره دکتری، بدون آزمون در مقطع بالاتر ادامه تحصیل بدن. خب دوستانی که برگزیده آزمون سراسری هستن مدال‌هایی رو دارن، دانش آموزانی که مدال دارن در المپیاد، دانش آموزان یا دانشجویانی که رتبه اول تا سوم در جشنواره‌های رازی و خارزمی هستن، دانشجویان نمونه کشوری، دانشجویان پژوهشگر برجسته یا دانشجویانی که ثبت اختراع داشته باشن، میتونن از این تسهیلات برای ورود به مقطع بالاتر بدون آزمون برخوردار باشن. خب ببینید، ما منشور حقوق دانشجویی رو داریم، مصوب سال 93 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری هست. در فصل دوم این منشور حقوق آموزشی و پژوهشی رو بهش پرداخته در ماده 15 بیان میکنه که حق برخورداری از فرصت‌های برابر آموزشی در تحصیلات تکمیلی و تخصصی باید اعمال بشه. هر نوع سهمیه بندی جز در مواردی که در قانون عدالت آموزشی اومده ممنوع هست.
بله.
حالا ببینید چقدر این اعمال میشه این قضیه یا نمیشه، این باز خودش جای سوال هست.
همینطور وقتمون تمام هست.
ماده 22 همین در واقع منشور حق برخورداری از حمایت‌های پژوهشی رو برای دانشجویان نخبه و ممتاز در نظر گرفته. پس ببینید، ما به لحاظ قانونی مشکلی نداریم. قانون همه ابعاد رو برای حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان، همه ابعاد رو در نظر گرفته، دیده شده همه ابعاد از قانون اساسی تا آیین‌نامه ها.
بله.
اما اینکه چقدر حالا اعمال میشه، چقدر مدیران واقعا میتونن این رو عادلانه اعمال کنن و از به هر حال جناح بندی و از به هر حال رانت و پارتی بازی و اینجور مسائل، دوستان و آشنایان و اینها رو حالا بیاریم و اینها، چقدر واقعا اعمال میشه، من خواهش میکنم که وزارت علوم، سازمان استخدامی و اداری و دستگاه‌های زیرک واقعا نظارتشون رو باید بیشتر کنن بر این مسئله، که انشاءالله دانشجویان و افرادی که استحقاقش رو دارن بتونن در جایگاه مناسب خودشون قرار بگیرن.
انشاءالله. خانم دکتر خیلی متشکرم از لطفتون. زنده باشید. خدا نگهدار شما. وقت تمام هست. بار دیگه تبریک عرض می‌کنم میلاد با سعادت آقای امام محمد باقر علیه السلام رو. با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. خداوند یار و نگهدارت.
ای حرف دل دعای تو یا باقر العلوم، علم و کمال و حکمت و توحید جام گرفت، علم و کمال و حکمت و توحید جام گرفت، از نطق جان فضای تو یا باقر العلوم، از نطق جان فضای تو یا باقر العلوم، ای ذکر جان ثنای تو یا باقر العلوم، ای حرف دل دعای تو یا باقر العلوم، هر دم هزار قافله دل کند صفا، وی حرف دل دعای تو یا باقر العلوم، یک لحظه با کند گره از کار عالمی، دست گره گشای تو یا باقر العلوم، یک لحظه با کند گره از کار عالمی، دست گره گشای تو یا باقر العلوم، فردا به خود داس و روشم اگر شود، محشور با ولای تو، محشور با ولای تو یا باقر العلوم، علم و کمال و حکمت و توحید جان گرفت، علم و کمال و حکمت و توحید جان گرفت، از نطق جان فضای تو یا با
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.